با برنامه دیگر از برنامه های برای امروز برای فردا در خدمت شما هستم و امروز در این برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به یکی از موضوعات مهم تنش های اخیر و مسئله‌ای که برای ایران بسیار تعیین کننده و مهم هستش و در تفاهم میان ایران و آمریکا هم به نکات مهمی پیرامون اون اشاره شده. با من تا پایان همراه باشید. تنگه هرمز به عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در تحولات اخیر در منطقه به شمار میره، موضوعی که تحلیلگران مختلف از جمله فردی مثل فرید زکریا درباره حمله آمریکا به ایران در طول جنگ 40 روزه اشاره کرد که با این حمله ایران یک پتانسیل بزرگ براش آشکار شده و اون هم تنگه هرمز بوده و ما سعی می‌کنیم ابعاد مختلف و زوایای مختلف این مؤلفه مهم و تأثیرگذار رو در برنامه امروز مورد بررسی قرار بدیم، با توجه به اینکه می‌دانیم در تفاهم اولیه هم به نکاتی درباره این منطقه اشاره شده و آمریکا همچنان سعی می‌کنه تعهدات خودش رو در این باره عملی نکنه. با ما تا پایان همراه باشید. قبل از اینکه گفتگو رو با مهمانان برنامه امروز آغاز کنم، لازم اشاره کنیم که چندی پیش آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به نکاتی درباره مؤلفه همچون تنگه هرمز اشاره کردند. بخشی از صحبت ایشون رو بشنویم.
که بزرگترین ابزار قدرت ماست تنگه، و ما این نعمت خدا رو به درستی ازش پاسداری میکنیم. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم از جهت نظامی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی. ولی اینجا بگم، ما نباید تنگه رو به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمین، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بنزیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
بله، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون تنگه هرمز رو شنیدید. در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر بهنام سعیدی از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در شرایط امروز از نگاه شما جمهوری اسلامی ایران در مورد تنگه هرمز باید چه اقداماتی انجام بده که حاکمیتش تثبیت بشه و از آن طرف هم بتواند اون شرایطی رو فراهم کنه که دیگر کشورها ازش استفاده کنند؟
ما یه بازدیدی رو داشتیم به اتفاق کمیسیون امنیت ملی.
بله.
از هرمزگان و همچنین تنگه هرمز جاهای مختلف رو بازدید کردیم، دیدارهایی رو داشتیم با رزمندگانی که اونجا در حال دفاع از خاک و مرز و کشور و وطنمون بودن.
بله.
خدمت مردم عزیزم باید عرض بکنم که حقیقتاً آنچه که ما به وضوح دیدیم روحیه بسیار بالایی رو که این رزمندگان عزیز داشتن و قابل وصف نیست از اون شجاعت، اقتدار، ایستادگی، بزرگی و غیرتی رو که این عزیزانمون هم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم در ارتش، هم نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، اونجا عزیزانی که واقعا در نزدیکترین مکان به تنگه هرمز بودن و مراقبت میکردن، یک پیام رو داشتن به ملت بزرگ ایران که مردم عزیز، مطمئن باشید آمریکا و آمریکایی‌ها آرزوی تسلط بر دنگه هرمز رو به گور خواهند برد و برای همیشه. اینا این جمله‌ای بود که رزمندگان اسلام از دنگه هرمز میگفتن، این پیامو به مردم برسونید.
بله.
برای همیشه حاکمیت بر دنگه هرمز از آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و میگفتن خیالشون راحت باشه که ما ایستادیم و مردم عزیزمون دعا بکنن. لذا جمهوری اسلامی ایران امروز با اقتدار در مراقبت از تنگه هرمز، در امنیت اونجا، در حاکمیت اونجا اقدامات بسیار گسترده‌ای رو در دستور کار قرار داده. قوای سگانه هم مجریه یعنی دولت، هم مجلس، هم قوه قضاییه مصر هستن که اونجا رو قانونمند کنند و مجلس شورای اسلامی یک طرح جامع و کاملی رو آماده کرده که این طرح به زودی در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث و بررسی و کارشناسی قرار میگیره. البته جلسات متعددی با حضور کارشناسان مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده. کارهای نهایی اون انشالله احتمالا از همین هفته یا هفته آینده شروع میشه و نهایتا این قانون و این طرح وارد صحنه علنی مجلس میشه. با توجه به فرایندی رو که ما داشتیم در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امکان برگزاری جلسات سن هم به صورت مجازی برقرار شده. یعنی الان جلساتی که مجلس به صورت مجازی برگزار میکنه هیچ تفاوتی با جلسات حضوری سن علنی نخواهد داشت. لذا اون قانون هم که آماده بشه و مصوب بشه برای همیشه دیگه خیال دنیا رو راحت میکنیم که خیلی خودشون رو اذیت نکنن. جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران اسلامی مطمئنن این دستاورد بزرگی که خدا در اختیارش گذاشته اون رو رها نخواهند کرد. برای همیشه در ید و اختیار نیروهای مسلح ما خواهند بود و آمریکایی‌ها هم که هر اقدامی رو تا امروز انجام دادن جز پشیمانی برای اونها سودی نداشته و هیچ دستاوردی رو نه در عرصه میدان نه در عرصه دیپلماسی نداشتن. این ناشی از لطف خداوند متعال هست، ناشی از رهنمودهای رهبر عزیزمون هست، ناشی از حضور گسترده مردمی که الان دیگه نزدیک به بیش از پنج ماه خیابانها رو ترک نکردن و ایستادن، سینه سفر کردن غیرت مردانه در برابر دشمن. لذا تنگه هرمز برای همیشه مطمئن باشین که در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بله.
و کشورهایی هم که بخوان از روی عبور بکنن حتما باید تابع قوانین و مقرراتی باشه که ایران اسلامی مشخص میکنه. مجوز رو که دریافت کنن میتوانن عبور کنن، اگر بخوان بدون مجوز از اونجا عبور کنن، اگه بگن با حمایت آمریکایی و اسکورت آمریکایی ها از اونجا عبور کنن. این رو بعضی آزمایش کردن، نتیجه شد دیدن. اگه بقیه هم میخوان آزمایش کنن، من این رو ندارم آزمایش بکنن، در قعر دریا انشالله اونا رو خواهیم دید.
آقای دکتر، به نکات خوبی اشاره کردید. یک موضوعی که این وسط حالا شاید یک سوالی باشه این هستش که ایالات متحده بر اساس جلساتی هم که اخیرا با انگلستان داره برگزار میکنه به دنبال این هستش که یک اجماع ایجاد کنه در جهان علیه ایران به خاطر همین داستان تنگه هرمز. به نظرتون این مسئله رو چطور میشه هم خونسا کرد و همین که فکر میکنید چقدر ممکنه این اجماع شکل بگیره؟
ببینید، اجماع برای چه امریه؟ اجماع برای این که جمهوری اسلامی ایران بخواد از آبهای سرزمینی خودش، از آبهای ساحلی خودش مراقبت بکند. این تابع هیچ قاعده و قانون و منشور بین المللی نیست.
درسته.
این حق جمهوری اسلامی ایران هستش. اجماع زمانی معنا پیدا میکنه که یک کار خلاف قاعده داره اتفاق میفته. اینجا در حوزه سرزمینی ما هستش، در حوزه آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران هست و ایران هستش که تصمیم گیرنده. لذا دنیا میدونن آمریکایی اگه میتونستن کاری بکنن و قاعدتا تا امروز بیش از 5 ماه گذشته دیگه کاری انجام میدادن. نمیتوانند. این رو دنیا بداند که ایران اسلامی بیش از 90 میلیون مردم سلحشور ایران اسلامی تا پای جانشان کنار این تنگه هرمز خواهند ایستاد و هیچ کس، نه اجماع بین المللی، نه اقدام نظامی، نه اقدام دیپلماسی، نمیتواند مانع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بشه. چون ما رفتیم به عینه و به چشم،
بله،
دیدیم با حضوری که ما پیدا کردیم، روحیه رو که رزمندگان ما در اونجا داشتن، اون مردم، ای کاش فرصتی بود صدا و سیمای ما این رویه ها و این پیام های رو رزمندگان اسلام رو واقعا به تصویر میکشیدن، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشد که اون،
بله،
رزمندهی که کنار لانچر وایستاده، اون رزمندهی که داره میرزمه، میگه که پیام ما را برسونه، بگه ما تا پای جانمون ایستادیم، آمریکا و آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
آقای دکتر، در تاریک الان وجود داره اون بحث در انجام خدمات رو و در ازای خدمات دریافت اون، حالا بگوییم وجه عوارض، مد نظر بوده و این خدمات حالا تبیه شده؟
ببینید، در تاریک کارهای کارشناسی انجام شده بحث ارائه خدمات. به هر حال وقتی شناور از اونجا عبور میکنه باید مجوز صادر بشه، امنیت اونجا برقرار بشود، مسائل زیست محیطی هستش و سایر اقدامات. خب اینها هزینه دارد،
بله،
اون شناور باید هزینه رو پرداخت بکند. البته این به عنوان پیشنهاداتی هستش که در تر آمده است. نمایندگان محترم شاید پیشنهادات جدیدتری داشته باشند، شاید ارتقا ببخشند، کمتر یا بیشتر بشود. این نیاز به تر در کمیسیون مجددن هستش و در سن هم شما میدانی وقتی یک تری رو کمیسیون،
بله،
سن ارائه میکنه، یه مدت زمانی رو مشخص میکنه تا نمایندگان پیشنهادات خودشون رو ارائه بکنن. توی اون پیشنهادات شاید یه مقدار اون بحثایی رو که هستش کم و زیاد بشود، ارتقا پیدا بکند یا پیشنهادات جدیدی بیاید که، ولی اطمینانی رو که داریم اینه که بلا استثناء تقریبا همه نمایندگان،
بله،
بر این موضوع اصرار دارن، اتفاق نظر دارن که این کار با رأی بسیار بالایی مورد تصویب قرار بگیره که انشاءالله قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر، به عنوان سال آخر، طرف عمانی در این مدت با ما همکاری و همراهی خوبی داشته؟
ببینید، بخشی از این ترددها در حوزه سرزمین و آبهای ساحلی عمان هست.
بله، درسته.
جمهوری اسلامی ایران به هر حال رایزنی های رو با کشور عمان دارد و ما منع نمی کنیم. البته عمان باید بداند که در دامان آمریکا قرار نگیرد.
درسته.
عمان باید این رو مد نظر داشته باشد که فقط ایران اسلامی از تصمیم گیرنده، نه آمریکایی ها. یعنی میخوام بگم برای همه کشورهای خلیج فارس ننگ است که چکمه و پای اجنبی توی کشورشون باز بشه.
بله.
لذا عمان هم جمهوری اسلامی ایران به هر حال میپذیرد که بخشی از این عبور و مرور در حوزه سرزمینی و آبهای ساحلی عمان هستش. باید اون توافقاتی رو که بر اساس نظرهای کارشناسی که هستش دنبال بشود، اما یک شرط دارد: اگر احساس بشود عمانی ها تحت نظر آمریکایی ها میخوان طرحی رو ارائه بکنن، پیشنهادی رو ارائه بکنن، قطعا و قطعا جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت و این آسیب هست برای عمان و کشوری که ضرر میکنه عمان هست ولا غیر.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سعیدی، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خدا
نگهدار، شما باشه، التماس دعا.
سپاس از شما. خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر بهنام سعیدی، از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. همچنان با برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان همراه باشید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما داریم بررسی میکنیم همراه با کارشناسان و صاحب نظران موضوع تنگه هرمز، اثرگذاری اون و چشمانداز آینده این منطقه رو. در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر محمد بشیر بازگیر، کارشناس حوزه نفت و انرژی. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر بازگیری، با توجه به اینکه برخی از کشورهای منطقه در چند وقت اخیر یک سری اقدامات انجام دادن، همزمان برخی از رسانه هم عنوان میکنن که این اقدامات میتواند اثرات تنگی هرمز رو در آینده کاهش بده، آیا واقعا این چنینه؟ یعنی تنگی هرمز به این زودی ها که برخی از این رسانه ها مدعی هستن تاثیرگذاری خودش رو از دست میده و یا اثر اون کاهش پیدا خواهد کرد؟
ببینید، این مسئله‌ای که طی این ماه‌های اخیر مطرح شده در خصوص دور زدن تنگه هرمز، قبلا هم به عنوان یک تهدید بالقوه بین کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح بوده و
بله.
اونها در واقع این احتمال رو می‌دادن که روزی با این مسئله مواجه بشن و برای همین بوده که کشورهایی مثل امارات و عربستان سعودی قبلا هم نسبت به احداث خطوط لوله نفتی برای دور زدن تنگه هرمز اقدام کردن.
درسته،
ولی مسئله اینه که حتی با وجود احداث این خطوط لوله که حالا عربستان از شرق به غرب خودش یه خط لوله رو در واقع احداث کرده و امارات هم طریق بندر فجیره نسبت به این اقدام رو صورت داده، مسئله اینه که حتی با وجود احداث این خطوط لوله اون تهدید بالقوه از بین نمیره.
درسته،
شما شاهد بودیم که در یکی دو روز گذشته بندر ینبه چندین بار از طرف نیروهای یمنی مورد حمله قرار
بله.
گرفت و در خلال جنگ 40 روزه هم که من تنگه هرمز بسته بود، بندر فجیره باز هم از طرف نیروهای نظامی ایران مورد حمله قرار گرفت و خب اینا نشون میده که با اقدامات اینچنینی اون تهدید از بین نمیره.
درسته،
صرف نظر از این که به هر حال احداث خط لوله بسته به مسافتی که داره، بسته به در واقع نقشه‌ای که برای دور زدن تنگه در نظر گرفته شده، خب یه امر زمانبر هست و در واقع در کوتاه مدت امکان در واقع احداث اون وجود نداره، ولی که به طور کلی مسئله اینه که اون هدفی که اون کشورها به دنبالش هستن محقق نمیشه، به خاطر اینکه به هر حال وقتی که شرایط جنگی در منطقه بشه،
خود زیرساخت‌های انرژی هم حتی مورد تهدید قرار میگیرن.
بله بله، خود زیرساخت‌های انرژی هم مورد تهدید قرار میگیره. به عنوان مثال خط لوله‌ای که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز احداث کرده که از شرق عربستان تا بندر ینبه این خط لوله در واقع امتداد داره، 13 تا ایستگاه تقویت فشار داره.
برسته.
که به فاصله تقریبا 100 کیلومتر این ایستگاه ها قرار گرفتن از به فاصله 100 کیلومتر از شرق تا غرب عربستان، که خب قاعدتا اگر که هر کدوم از این ایستگاه ها مورد در واقع حمله نیروهای نظامی چه از طرف حالا ایران از طرف شرقش باشه چه از طرف یمنی ها باشه، خب قاعدتا کارهای خودش رو از دست میده و این به این معنیه که حتی با وجود در واقع ارائه راهکارهای این چنینی اون تهدید از بین نمیره و خب قاعدتا وقتی تهدید
بله.
از بین نره، اون اثری که باید رو روی بازار نفت و انرژی خواهد گذاشت.
الان کشورهای غربی به ویژه آمریکا به دنبال این هستن که اثر استراتژی این تنگر رو یا کمرنگ کنن یا از بین ببرن. آیا میتوانند در مثلا بگوییم چشم اندازی 5 ساله 6 ساله این کار انجام بدن؟
ببینید، این بسته به این داره که در واقع میزان همکاری کشورهای منطقه با این در واقع دولت آمریکا به چه صورت باشه.
بله.
مثلا ببینید، یه گزینه‌ای که آمریکا الان دنبالشه از طریق خط لوله‌ای هست که بصره رو به کردستان عراق متصل بکنه و خب در واقع از اون مسیری که به هر حال کلن شمال عراق میره و دیگه اصلا راه دریایی هم نیست در واقع این کار رو انجام بده، که خب حالا فارغ از بحث زمانش، بحث ظرفیتش هم مطرحه.
دقیقا،
در واقع باید دید که اولا کشورهایی که توی حاشیه خلیج فارس هستن به چه میزان در واقع مایل به این کار هستن، و مسئله بعدی هم اینه که خب تا زمانی که کار عملیاتی نشه واقعا نمیشه اینو به صورت دقیق پیش بینی کرد، کما اینکه پروژه‌های زیادی در واقع مد نظر بوده که توی این سالا انجام بدن این کشورها ولی موفق به اتمام اون نشدن. به نظر میرسه که به هر حال این مورد موردی نیست که بشه به صورت قطعی اونو مطرح کرد، ولی به هر حال به عنوان یک گزینه‌ای که در دست آمریکا و متحدین در واقع منطقه‌ایش باشه مطرح هست، ولی واقعا نمیشه که در واقع اینو به صورت دقیق پیش بینی کرد.
آقای دکتر بازگیر، آیا این حجم از حالا حمل و نقل حوزه انرژی که در تنگه هرمز قبل از این جریانات، قبل از این حملات آمریکا در برقرار بود، از مسیر دیگری اصلا امکان پذیره با توجه به حجم اون ماجرا؟
ببینید بین تنگه های جهان، شما اگر که در واقع مهمترین تنگه های جهان رو بخواید در واقع رده بندی بکنین، حجمی که از تنگه مالاگا عبور میشه به طور میانگین عرض میکنم خدمتتون،
بله،
2 تا 3 میلیون بشکه از تنگه هرمز بیشتره.
درسته.
یعنی در آبراه‌ها و تنگه های استراتژیک جهان، تنگه هرمز بعد از تنگه مالاگاه با در واقع ظرفیت به طور میانگین در سال عرض میکنم خدمتتون بین 21 تا 23 میلیون بشکه تنگه هرمز هست، ولی به 23 تا 25 میلیون بشکه تنگه مالاگا.
بله بله.
ولی مسئله اینه که اگر که تنگه مالاگا یه زمانی بسته بشه و در واقع حالا به جز تنگه مالاگا حتی تنگه باب‌المندب هم به همین صورت هست، اونا تنگه هایی هستن که بالاخره راه دور زدن دارن و بالاخره راه در رو دارن، و میشه که در واقع از به عنوان مثال عرض میکنم اگه مشکلی برای تنگه مالاگا پیش بیاد، از کشتی ها از جنوب اندونزی در واقع مسیر خودشون ادامه بدن و با یه مسافت طولانی تر بالاخره به مقاصد خودشون برسن. ولی تنگه هرمز تنگه ای هست که دیگه راه در رو نداره و کشتی ها اونجا محبوس میشن، و اهمیتش از این جهته که در واقع از همه آبراهای جهان مهمتر میشه، و وقتی که قاعدتا کشتی ها اونجا محبوس بشن و امکان تولید نفت برای کشورها وجود نداشته باشه، طبعا چاه‌های نفتی هم خشک میشه و راه اندازی مجدد چاه‌های نفتی هم حداقل 6 ماه تا 8 ماه زمان میبره. یعنی اون ضربه‌ای که در واقع بسته بودن تنگه هرمز به بازار نفت و گاز میزنه به مراتب از آبراهای دیگه بالاتر هست، و اهمیت تنگه هرمز هم بیشتر به همین جهت هست.
پس میشود گفت تا دهه‌های آینده همچنان اهمیت تنگه هرمز به قوت خودش باقی خواهد بود، درسته؟
100% همینطوره، اهمیت تنگه هرمز همیشه در واقع باقی خواهد ماند، منتها امکان این که در واقع وابستگی به این تنگه کاهش پیدا کنه وجود داره. اما در نهایت اگر که یک وضعیتی که از در ماهای اخیر شاهدش بودیم بخواد تکرار بشه، به هر حال اون خطر بالقوه برای بازار نفت و انرژی وجود داره.
درسته.
چون ببینید اون چیزی که الان داره بازار نفت رو تهدید میکنه، جلوگیری از انتقال نفت و فرآورده‌های نفتیه.
بله.
اگر که در واقع یه مسئله‌ای پیش بیاد که تولید اون نفت و فرآورده‌های نفتی به مشکل بر بخوره، خب قاعدتاً اون در واقع اثری که بر بازار نفت می‌ذاره بیشتره، و خب قاعدتاً شرایط جنگی شرایطی هست که تولید نفت و گاز رو مورد تهدید قرار میده، چرا که به هر حال
اون بی‌ثباتی اون شرایط نظامی، بله
بله، چرا که به هر حال اگه حالت تخاصم در منطقه شکل بگیره، خب قاعدتاً چه از طرف در واقع آمریکا چه از طرف ایران اگه اهدافی بخوام مورد اصابت قرار بگیرن، خب هم برد موشک‌ها جوابگوی این هست، همین که به هر حال وقتی شرایط جنگ باشه این اراده وجود داره که این اقدام صورت بگیره. بنابراین اون چیزی که در اصل بازار نفت و انرژی رو تهدید می‌کنه در واقع اراده کشورها برای در واقع ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی هست، و حالا اگر صرفاً حالا بحث تنگه هم نباشه، چون بحث تهدید برای تولید نفت و گاز وجود داره، کماکان این در واقع اثر به قوت خودش باقی میمونه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بازگیر، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا
نگهدار.
برای داشتن یه ذهن زیبا برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم. برای امروز، برای فردا.
بله، گفته او کردم با آقای دکتر محمد بشیر بازگیر، کارشناس حوزه نفت و انرژی، پیرامون اهمیت تنگه هرمز و چشمنداز این منطقه. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان. شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
در به در، نوشته سیمین بنایی، بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، مهدی نمینی مقدم، نگین خواجه نصیر، رضا قلمبر، میر طاهر مظلومی، بهرام سروری نژاد، مهرخ افضلی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: فریبا طاهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید که سامان بدهی بزرگی دارد و پس از اصابت موشک به نزدیک منزل آنها و شکستن شیشه‌هایشان به شمال، منزل پدر بزرگ دوستش می‌رود. این در حالی است که همسر سامان در شمال به سر می‌برد و می‌خواهد به منزل خواهرش برود. از طرفی طلبکار سامان نیز به منزل خواهرزن سامان می رود. حال از شما عزیزان دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
الو مسعود جان، اومدم تو حیاط. آقا ممنون از دعوتت.
چی؟ راست میگی؟ کیا بودن؟ یارو قول بود؟
نه قد و هیکلش رو میگم.
آه؟
نه بابا دست درد نکنه. نه چیزی نیست. نه بابا طلبکار کدومه؟ نه این یارو یابو ورش داشته که چون گنده است میتونه زور بگه. میگم یه وقت به سارا خانم چیزی نگی یا اینا دوتا خواهر هم میشنن با هم حرف میزنن. یه وقت به سعیده یه چیزی میگه. قربونت داداش. آره قربونت تو.
سامان چی شده؟
رفتن دم خونه با جناب هم بهزاد.
نه بابا از کجا فهمیدی؟
با جناب هم همی الان زنی زد گفت.
چجوری تو اونجا رفتن؟
لابد اینجا را میتونن پیدا کنن دیگه.
نه بابا اینجا یه روستای پرته، چطوری میتونن پیدا کنن؟
چی بگم، از این محسنی قول بیابونی هرچی بگی برمیاد.
الان میخوای چیکار کنی؟ میخوای تلاشو کلن ندی؟
بهزاد
آه،
مگه من مال مردم خورم؟ من اومدم اینجا که یه وقتی بخرم تا ببینم چی میشه.
خب الان یه کاری کردی اون افتاده دنبالت. تو میخواستی کسی نفهمه آبروی کاریت حفظ بشه، الان چی شد؟
بابا این یارو رحم و مروت نداره، یه وقت ممکنه با مأمور بیاد منو برداره ببره، اون وقت چه خاکی به سرم بریزم.
اینی که من میبینم یه ساعت دیگه اینجاست، ببینم تو که آدرس اینجا رو به کسی ندادی.
من خودم نفهمیدم تو چه شکلی ما رو آوردی اینجا. هر نیم ساعت یه بار سعیده میگفت بهزاد داره ما رو کجا میبره.